یا ابل حسن مثلو کفی امتی مثلو قل هو الله احد فمن قرأها مرتن فقط قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فقط قرأ ثلثي القرآن و من قرأها ثلاثا فقط ختم القرآن فمن احبك بلسانه فقد كمل ثلث الايمان ومن احبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلث الايمان ومن احبك بلسانه وقلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان. جناب سلمان می‌فرماید که از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که حضرت فرمودند به امیر مؤمنان یا ابوالحسن مثل و شأن تو در امت من همچون قل هو الله احد هست. قل هو الله این خاصیت رو داره که تلاوت یک بار او ثلث قرآن، دو بار او دو سوم و سه بار او سه سوم کل قرآن ثواب داره، که در برخی روایات داریم نه فقط قرآن بلکه و کتب دیگه مثل تورات، زبور، انجیل یک بار قل هو الله ثواب ثلث گویا کتب آسمانی و دو بار دو سوم کتب آسمانی و سه بار کل کتب آسمانی. و بعد فرمودن که در مورد تو هم این طوره، کسی اگر فقط به زبان ولو تظاهر باشه و نشد از درون نگیره، خود تظاهرش هم مزد میدن و مزد داره، مگر البته کسی تظاهر کند از اون بر لطمه بزند نه، اما یک کسیست که تظاهر می کند به محبت. فرمودن که فمن احبک به لسانه یک سوم ایمان، اگر به زبان و به قلب دو سوم، اگر به زبان و قلب و نصرک به یده با ید قدرتش، حالا دست باشه، اندیشه باشه، قلم باشه، هرچه باشه، ید، ید قدرت یعنی با مکنتی که داره اگر تو را یاری کند همه مراتب ایمان رو طی کرده. با دوستان اصول بحث میکردیم، عرض میکردم انسان وقتی که دوستان مقایسه میکنه بین قل هو الله و امیر المؤمنین یه نسبتهایی رو میبینه، یک مشابهتهایی رو میبینه. قل هو الله احد روایت داریم که عمقش را اوحدی ناس میفهمه، ولذا امام رضا فرمودن که خدای متعال میدانست که در آینده انسانهای متعمقی خواهند آمد و قل هو الله رو برای اونها آورد، نه برای نوع مسلمانهای صدر اسلام که از اون تعمق برخوردار نبودن. خب در مورد امیرالمومنین هم داریم که لا یعلم حقیقت علی ابن ابی طالب الا الله و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در پاورقی اسفار گاهی ممکنه برخی چیزا دوستان استدلالم نداره ولی آنقدر لطیفه که انسان حداقل دوست می‌داره نقل کند و در حد امکان کنار ذهنش بگذاره. در قرآن می‌فرماید که یوم یکشف عن ساق، بله یوم یکشف عن ساق. خب بگیم این ساق مراد ساق پا هست و اونجاها انسان لخت محشور میشه، اون لطافت رو نداره. میگه کان فی خلدی، در گوشه ذهن من جولان میده که این ساق مخفف ساقی است و مراد از ساقی ساقی کوثره و مضمون حدیث، مضمون آیه این میشه که حقیقت علی ابن ابی طالب در قیامت یکشف وگرنه در دنیا تا ابد برای نوع انسانها مخفی خواهد ماند. یوم یکشف عن ساق الکوثر. منتها خب اشاره قرآن که این معنا رو میرسونه، انسانهای دیگه یوم یکشف عن ساق میفهمن به دلالت مستقیم، ولی اهل معنا ساق الکوثر میفهمن با اشارات قرآن. امام صادق هم که فرمودن کتاب الله علی اربعه اشیا، اشاره دارد، ظاهر داره و اون مراحل بعد. قل هو الله احد همینطور که دیدید مراتب داره، یک سوم، دو سوم، کل قرآن. امیر المؤمنین هم ارتباط با او مراتب داره، یک سوم، دو سوم و سه سوم که ملاحظه کردید. در روایات داریم که خواندن سوره قل هو الله کسی که بعد الفریضه، امام باقر علیه السلام میفرمایند کسی که بعد از هر نمازی قل هو الله رو بخواند، خدای متعال برای او خیر دنیا و آخرت رو جمع می کند و غفر الله له و لوالدی و لمن ولد، اگر درست خوانده باشم این قسمت آخر رو، خودش را و پدر و مادر را و فرزندان رو، یعنی خودش رو با پیشینه اش رو با پسینه اش رو می آمرزد. و دقیقا این نتایج در ارتباط با امیر المؤمنین هم هست، مرتبط با امیر المؤمنین خدای متعال دنیا و آخرت رو، خیر دنیا و آخرت رو براش جمع می کند، او رو می آمرزد، پدرش رو و مادرش رو و فرزندانش رو. دوستان یک ذکریست پیشنهاد میدم برای رفقایی که قبلا از بنده نشنیدند. در روایات داریم مرحوم مشهدی در کنز الدقایق نقل میکنه که ظاهرا نصاب این سوره صده حداقل، یعنی اگر کسی میخواد بخونه و به برخی از جاها برسد صد مرتبه این سوره رو، سوره اخلاص رو بخواند، که در برخی روایات و همین خاطر سوره ولایت توصیف شده، سوره نسبت الرب نامیده شده، که اینا هر کدام بار خاصی داره. پیشنهادی که من به دوستان میدم، اگر تا الان عمل نمی کردید شاید بهترش رو و بیشترش هم عمل می کردید، بالاخره دوستان ما نیاز به این ارتباط داریم، گرچه خوبه انسان ارتباط رو نه از باب نگاه به نیاز به ارتباط بلکه برای نفس ارتباط موضوعیت قائل باشه، ولی اینم هست که ما نیاز به این ارتباط داریم. خب ارتباط با اهل بیت به همین شکله. انسان این پیشنهاد رو اونجا عرض کردم، بیاد روزی 100 مرتبه این سوره رو بخونه. فرصت هم داریم دوستان، قطعا گرفتارتر از ما و پرکارتر از ما هم وجود داره، حالا نگیم کار داریم. بالاخره انسان تو خیابون داره میره، تو مسیر داره میره، گاهی یه وقتی پیدا میکنه، اصلا وقت پیدا نکنه، وقت بگذاره، مگه چی میشه؟ حدود چیزی بین 8 دقیقه الی 10 دقیقه، 7 دقیقه، 8 دقیقه این 100 مرتبه رو میشه خواند. و چه بهتر که 10 مرتبه صبح، آنطور که برخی روایات هست 10 مرتبه شب موقع خوابیدن، و 80 مرتبه هم طول روز و شب، یعنی شبانه روز، که مجموعاً بشه 100 مرتبه این سوره رو بخواند. و خوبم هست، ایناش دیگه حالا سلیقه ایست، مثلا در هر روز هدیه کند به یک معصوم. این رو من در روایات ندیدم، ولی از برخی بزرگان گویا سینه به سینه است، ثبت نیست در متون ولی در صدور ثبته که بیاد و هر روز رو به یک معصوم هدیه کند. قهرن 2 هفته که شد برمیگرده به همون معصوم اول، از شنبه شروع کنه رسول الله، یک شنبه امیر مؤمنان، جمعه اول امام باقر و جمعه ثانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و بالاخره دوستان وقتی انسان مدتی با این سوره انس گرفت، اصلا حقیقت اون سوره میاد در وجودش، یعنی انسان میشه قل هو الله و قل هو الله میشه اون انسان. امروزه در فلسفه جزء مسلمات، گرچه این فلسفه نگفته است، این نصوص دینی ما فرمودن روایات و آیات، که حقیقت انسان حیوان ناطق نیست. این رو بی خود گفتن، الانسان و ماهو حیوان و ناطق، الانسان و ماهو حیوان و ناطق و زاهک، الانسان و ماهو حیوان و زاهک، نه الانسان و ماهو، الانسان اعمالهو، حقیقت انسان میشه اعمالهو. ولذا برخی عین فسخن، برخی حقیقتشون فسخه، برخی حقیقتشون، و اصلا جهنم و بهش میدونید همون اعمال انسانه. ازلفت الجنت و للمتقین، یا نار که در تعابیر قرآن میگه احیط بهم، اصلا احاطه میکنه و تو وجود انسان میاد، این بهش میاد در وجود انسان، همون حقیقت انسان، و جهنم میاد در درون انسان، حقیقت انسان. البته خب این بحثا دیگه بماند جای خودش. خب طبیعتا قل هو الله هم میشه حقیقت انسان مدتی که انسان انس میگیره. و وقتی هم یه نکته رو عرض کنم دوستان، اگر کسی چیزی رو شنید باید بلافاصله عمل کنه، یعنی اگر تو ذهنتون رفت که حالا فردا که پنجشنبه هست، پس فردام جمعه هست دیگه، از شنبه که حسابم هم درست در بیاد، این دیگه ول میشه. کلام بالاخره 40 ساعت 50 ساعت ازش که بگذره اون حرارتش رو از دست میده. اگر میخواد تجربه‌ای که شده عرض میکنم، چیزی رو شنید از همون روز، حالا ممکنه آدم این 2 روز رو یک فکر براش بکنه، ولی چیزی رو اگر شنیدید و خواستید عمل کنید همون روز. اگر گفتید حالا و آخر هفته هست، بعد گفتیم حالا آخر اواخر ماه هست انشاءالله، شهریه رو که گرفتم شروع میکنم. بعدم گفتیم حالا که دیگه فکر تبلیغ انشاءالله از اول محرم، روز اول محرم تبلیغ هم انسان فرصت بیشتر داره. این دیگه آثار رگه های القاء شیطانه. انسان چیزی که میشنوه باید اگر واقعا میخواد عمل کنه، حتی اولا سنگینه ها، آدم روزی 100 مرتبه مگه میشه؟ ولی یه هفته که عمل میکنه میبینه اصلا مگه نمیشه، یعنی مگه میشه که نشه و مگه میتونه آدم عمل نکنه وقتی عادت کرد. بالاخره ما با قل هو الله احد کتاب تکوین ارتباط مستقیم نداریم امیرالمومنین، اما با قل هو الله و با امیرالمومنین کتاب تدلین یعنی قل هو الله میتونیم مرتبط بشیم. یا علی مدد، حدیثی که براتون نقل کردم از حاورقی وسائل، متاسفانه حدیث رو مرحوم شیخ خرد تقطیع کرده، آورده تو وسائل ولی قطعه قطعش کرده، جلد 7 صفحه 307 308 پاورقی و معان الاخبار صدوق صفحه 69، اونجا هم میتونید ملاحظه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که بحث ما راجع به دو جمعی هست، یا بنابر احتمالی که ما دادیم چند تا جمع؟ 3 تا جمع. دیروز من دوستان احتمال دادم و لذا گفتم اون واو احتمالاً او باشه، درسته؟ بعد برخی از رفقا خداوند بهشون خیر بده گفتن اصلا در مرآت العقول آمده به عنوان یک جمع، همین جمع کراهت شدید و جواز، که درست هم هست و اونجا از پدرش نقل میکنه و لذا تردیدی نیست که پدر مجلسی، مجلسی اول میخواد 3 تا جمع بکنه، که 2 تا جمعش رو، 1 جمعش رو مجلسی در مرآت آورده ولی هر 3 جمع رو در ملاز آورده. جلد 10، اینم ظاهرا جلد 1 تایپ شده، اشتباهه، جلد 10 درسته. خب ببینید، مرحوم محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، یکی از احتمالاتش این بود که ما بیایم روایات مانعه رو حمل بر تقیه کنیم. روایات مانعه کدام بود؟ روایت یعقوب ابن شعیب و 1 فقره از 2 فقره روایت سماعه، که میفهمود حرامون بیعها و سمنها. آقا حمله بر تقیه کنیم، قهرن از حجیت ساقط میشه، میماند روایات جواز. خب این دوستان جمعی بود که مجلسی کرده بود، غیر از اون جمعی که دیروز خواندیم و اشکالاتشو گفتیم و تمام شد. این جمع مورد قبول بعدی ها قرار نگرفت، از جمله خود مجلسی که اینو نقل میکنه، یعنی پسر. البته عبارت ملاس خدا خیر بده به قدیمی ها، چون گیومه و کروشه و کاما و جدا کنن که نبوده، آدم نمیدونه مثلا این ادامه ی حرف همون پدر هست یا اشکال پسر هست، حالا مهم نیست، علمیت خیلی نداره این جهت. بالاخره این جمع دوستان اولین اشکالش اینه که مخالف نظر مشهور فقها شیعه، اگر نگیم همه علمای شیعه است، خب این مشکل کمی نیست، چون حمله بر تقیه دوستان معلومه براتون دیگه، معناش اینه که بگیم روایات مانعه حمله بر تقیه بشه، چون اهل سنت طرفدار منع معامله هستن، و بگیم نظر اسلام نظر شیعه جوازه. خب آقا این چه جوازیه که مشهور علمای شیعه هم فتوا ندادند؟ بالاتر از مشهور، دیدید که روز اولی که وارد شدیم صاحب جواهر گفت اجماع به قسمیه علیه، مرحوم نراقی فرمود اتفاق الفقها، مرحوم شیخ انصاری یه چیز شبیه همینا داشت. رضا این چه جمعیست که خلاف مشهور اگر نگیم اجماع، این خب مشکل کوچکی نیست برای این جمع. از این که بگذاریم دقت کنید، یک اشکال در واقع تاریخی، مرحوم مامقانی رضوان الله علیه، خب میدونید ایشون حاشیه بر مکاسب داره به نام غایت الامال، غایت الامال، ایشون در غایت الامالش که حاشیه بر مکاسبه ذیل همین بحث ها، همین اوائل مکاسب، میگه آقا حمله بر تقیه درست نیست. برای این که شما میخواد حمله بر تقیه کنید، بگید روایات مانعه تقیتن صادر شده، روایات جواز نه اصالتن صادر شده. خب ما نگاه میکنیم فتوای ابو حنیفه رو، میبینیم ابو حنیفه که معاصر امام صادقه و قاعدتاً امام صادق میبایست از ابو حنیفه تقیه کنند، ابو حنیفه قائل به جوازه. خب امام صادق دیگه از کی تقیه کردن؟ بگید از بقیه شون. خب بالاخره این که قائل به جواز بوده، و در تقیه هم میگن باید نظر بقیه رو شما بگید، نظر قاطبه اهل سنت باشه. خب یه فقیه نامی و پرطرفدار مثل ابو حنیفه مخالف این قضیه است، چطور امام تقیه کردن؟ لذا آقای مامقانی پیشنهاد میده، میگه اگر سراغ تقیه رفتید عکسش بگید، لااقل عکسش چیه؟ جواز و حمله بر تقیه کنید، نه روایت مانع رو، چون بالاخره کنار امام ابو حنیفه بوده با اون ید و بیضایی که داشته. خب اینا رو معمولا حکومت ها هم بادشون میکردن، بزرگشون میکردن، امام تقیه کردن که چی فرمودن، پس اگرم باشه عکسشه نه این. خب اینم راجع به این قضیه. پس دوستان سیر بحث رو دقت کنید، یه کمی بالا و پایین میشه بس، موج درست میشه، سرگردان نشیم. دو تا جمع پدر مجلسی ارائه داد، یکی این که بگیم روایات نجاست باب دال بر سخت و اینها ناظر باشه به شهرهایی که در اونها عذر خرید و فروش نمیشه، روایات جواز مال شهرهایی که معامله میشه، که اینو دیروز نقلش کردیم، اشکالات هم برش گرفته شد. دیدید که یه جمع هم بر تقیه بود که آقای مامقانی اشکال گرفته. حالا اجازه بدید ما هم اینجا اگر نکاتی در ذهن قاصرمون هست عرض کنیم. ببینید در واقع در موج سوم الان قرار میگیریم دیگه، بعد از حرف مجلسی و حرف منتقدین عرض ما میشه موج سوم، عقولو میشه موج سوم. ببینید اینجا یه نکاتی قابل تأمله. حالا من نکاتی که عرض میکنم دیگه متوجه میشید که هر کلامی به چه کسی تعریض داره. نمیخوام بگم من نمیخوام طرفداری کنم از این جمع یا مخالفت کنم، ممکنه از یه جهت طرفداری کنیم از یه جهت مخالفت. ببینید اولین نکته راجع به کلام آقای خویست درس دیروز، ایشون گفت اگر در یک اگر یک کالایی در یک شهری خرید و فروش بشه و استفاده برده بشه، برای جواز معامله در شهرهای دیگه کافیه. تصدی داشت دیگه، بله، انتفاع در برخی از بلاد کفایت میکنه برای جواز معامله در اون بلدی هم که متعارف نیست. آیا میشه این کلیت این حرف رو پذیرفت؟ واقعا میشه؟ مثلا فرض کنید یک گیاهیه، چون این بس فقط در عذره نیست که، یک گیاهیه، اتفاقا این بحث رو ما همین چند روز پیش داشتیم که اگر یه چیزی شأنیت استفاده داره اما بالفعل در این شهر استفاده برده نمیشه. مثالمون چی بود اون روز؟ یه مغنی از خیلی هم خوش صداست، این اگر بره اروپا چک سفید امضا کرده یه بی مبلغ براش می نویسن، اما بیچاره در یه جایی گیر کرده، خب آواز که حرامه ازش استفاده نمیشه، مجالس ختمشون و عزاشون هم زن و دعوت نمی کنن. این بنده خود شده مال بی مصرف. داشتیم بحث شده یه دقیقا الان از همون بحث داره سرچشمه می گیره. و یادتون باشه ما اونجا عرض کردیم که ما مطلقا نمیگیم آره، نمیگیم نه، باید ببینیم معاکله به باطل، بگید آقا صادقه یا صادق نیست. حالا معیاری که ما عرض کردیم، معیاری که مشهور فقها میگن چیه؟ سفاهت. بله، سفاهت صادقه یا نه، عقلایی هست یا نه، معیاری که مرحوم امام داشت. اینطور نیست. ما عرضمون دوستان خدمت آقای خویی این هست که اینطور نیست که آقا اگر در یه شهری، حالا فرض کنید در ایران مثلا، از عذره استفاده میکنن ولی در مدینه و مکه و شام استفاده نمیکنن، بعد یک کسی این عذره را در مدینه و شام بفروشه، به اعتبار اینکه در آمریکا، در ایران و آمریکا و آفریقا از عذره استفاده میکنن، خب طبق فرمایش آقای خویی هیچ مشکلی نداره. خب این درسته؟ درسته؟ من یه چیز که ننوشتم براتون بگم، بعد خواستید اضافه کنید، من نمیگم مال هست یا نه. میدونی چرا عرض نمی کنم؟ برای اینکه آقای خویی میگه که من مالیت رو در مبی شرط، ایشون جای دیگه گفته، گفته من مالیت رو شرط نمیدونم. میگیم بسیار خوب، لذا من تو نوشته رو مالیت و عنصر این که مالیت صادق نیست تأکید نکردم، رو این که این معاکله به باطله، مخصوصا گوش کنید، مخصوصا با وضع قدیم. حالا خب ممکنه بگن آقا عذره رو مثلا از فرض کنید جایی که مصرف نداره با هواپیما با قطار بار کنن، خب یک ساعت پرواز دو ساعت پرواز بیاد مثلا یه جایی که استفاده میکنن. حالا دیگه نمیدونم کارشناس بگه آقا خرجش به دخلش نمیخوره، اوناش دیگه حالا ما کار نداریم، تخصصی بحث نمی کنیم. بله، مثلا در شامات در اروپا از عذره استفاده نمیکنه، ولی در آفریقا استفاده، خب هواپیماهای قول پیکر باربر بار کنن. خب زمان قدیم هم که این بحثا نبوده. من واقعا تعجب میکنم از فرمایش آقای خویی که چطورشون میفرماین که اگر در یه شهری، حالا بله یه دفعه قوم و کاشون باشه، قوم و جعفرآباد باشه مثلا، اما یه دفعه ایران و آفریقا باشه، با طبق اطلاق کلام آقای خویی باید بگیم چطور زمان قدیم اونم با اون وضع حمل و نقل که پیشرفته ترین وسیله نقلیهشون شطور بوده دیگه، الاغ بوده، قاطر بوده، و بعد بگیم آقا همین سقطه ای که در یه شهری، این درست نیست. لذا میشه بر آقای خویی این مناقشه رو کرد. به نظر ما اگر بخوایم بر مجلسی اشکال بگیریم، همون اشکالی که ما دیروز گرفتیم درسته. چی بود اشکال دیروز؟ شما بفرمایید. این بود که در تمام بلاد اسلامی استفاده از عذره مرسوم بوده، مخصوصا این رواتی که یعقوب ابن شعیب و اون محمد ابن مزارب و سمایی، اینا عراقی بودن، فوقش حالا یا تو عراق بودن و امام به اعتبار عراق فرمودن یا به اعتبار مدینه یا همه بلاد اسلامی زمان امام صادق، ایران بوده، شامات بوده، تمام اینها یکی از بهترین چیزایی که در کشاورزی یا حتی به عنوان مواد سوخت استفاده میکردن عذره بوده. رضا باید دیگیم ایشون یه فرضی داره میگه که اصلا واقعیت نداره. آقا این اشکال بهتر از اون اشکالیست که ایشون گرفته. چه؟ باز معاکله نیست. ببینید ما اگر معاکله صادق شد، مثل این که طرف رو گولش بزنن، بله؟ گولش بزنن، بگن آقا این شما این عذره رو بخر. نه نگفتم، گفتم معیار باید این باشه، نوشته رو دقت کنید، معیار باید معاکله باشه. اگر شما بگید آقا با توجه به اون وضعیت اصلا معاکله صدق نمی کنه، خب تمام میشه دیگه. ما میخوام بگیم معیار اینه، حالا صادقه هست نیست دیگه. ما که نخواستیم روایات توجیه کنیم که باید مورد درست کنیم که. و اما میرسیم دوستان به بحث، به اون جمع بعدی که چی بود؟ تقیه بود، بله. و اشکال فاضل مامغانی که اینجا تقیه اولا نیست، اگرم باشه برعکس جواب میده، بله. برخی از بزرگان فرمودن که جناب مامغانی، حالا به تعبیر بنده، شما یک بار دیگه نظر علمای سنی رو نگاه کنید. کی گفته ابو حنیفه قائل به جواز بوده؟ ابو حنیفه هم قائل به من بوده. اینم مثل اون ستا رفیقش مالک و حنبل و شافعی قائل به منعه، فقط یه استثناء زده، گفته که اگر بیان با خاک قاطی کنن، با خاک حالت کود پیدا کنه که طبیعتا خب یه زحماتی هم داره، باید خاک بیارن قاطیش کنن، مخلوط کنن با خاک که دیگه بشه کود، که دیگه عذره محض برای صادق نیست، اون وقت میشه خرید و فروش کرد. وگرنه اگر عذره رو به ما و عذره بخوان بفروشن بدون قاطی کردن و دستکاری و اینها، ایشون هم قائل به منعه. رضا چطور شما میگید آقا ابو حنیفه قائل به جوازه؟ این کتابش اینم شما، این کتاب اونا اینم شما. که خب یادتون باشه ما عبارت سنی ها رو از کتاب جزیری، عبدالرحمن جزیری، آوردیم براتون دیگه در چند تا بحث سابق. خب اینم پس مجددن تقیه چی شد؟ زنده شد دیگه با این حرف آقای خویی. این حرف مال آقای خویی بود، با این حرف آقای خویی مجددن تقیه زنده شد. ولی ببینید دوستان، یه چند دقیقه وقت مانده، من به برخی رفقا میگفتم، البته نه تو این بحث، بودم این بحث تقیه وقتی میشه سیری از اشکال. دو تا بحث آقایون در اصول خیلی جای کار داره، خیلی زود گذشتن و خیلی نبایه زود بگذرن. یکی بحث اجماع و شهرت، یکی بحث تقیه است. یعنی اصلا ببینید یه سری یه چیزای ما کلیات ابوالبقایی بلدیم، هممونم بلدیم، حالا کم زیاد، و معمولا هم تو درس ها همون کلیات گفته میشه اما دقیق بررسی نمیشه. اولا تقیه یه بحث میان رشته ایست که چندین شاخه میخوره، هم بحث اصولیه، هم بحث کلامیه، هم بحث تاریخیه. من امروز شما رو به یه جای خوبی نمیرسونم، یعنی فقط تلاشم اینه که اینایی که شما فهمیدید اینا به هم بریزه، همینقدر. حالا چیزی نمیخوام تأسیس کنم، گوش میکنید؟ هم نگاه اجتماعی انسان تو این بحث مؤثره. الان ما همینجا مثلا از همینجا شروع کنیم. اولا امام، آقای مامقانی گفت اگرم امام میخواست تقیه کند میباست از کی تقیه کند؟ از ابو حنیفه، چون اون قائل به جوازه. بعد آقای خویی نگفت نه، بلکه گفت ابو حنیفه هم قائل به منعه. یعنی اون آقا گفت چون اجماعی نیست پس تقیه نیست، آقای خویی گفت نه اجماعیه. اینطور شد دیگه. اولا تقیه باید حتما از نظر اجماعی اهل سنت باشه. حالا اگر یه تقیه باشه مثلا فرض کنید مشهور اونا میگن، ولی همشون هم نمیگن، آیا اینجا دیگه زمینه تقیه وجود نداره؟ منصور دوانیقی رسما اعلان کرده که هیچ کس در مورد حج حق نداره فتوا بده جز مالک با یکی دیگه هست، ماجشونه، نمیدونم کیه، من اسمش اوائل فقه آوردم، همون صفحات اوائل، آدرسش اینا اونجا ببینی تو فقه عقل هست. خب رسما اعلان کرده منصور دوانقی قدر خونریز اعلان کرده. خب بحث تقیه باشه چرا اینجا نیاد؟ ولذا اولین بحث اینه که اصلا تقیه حتما باید در مسئله اجماعی اهل سنت باشه. نوع کتاب ها اینجور، من خودم بارا از اساتید تو درس میشنیدم که بله باید نظر اتفاقی باشه. خب این اول سواله. جالبه بدونید برخی از فقهای ما مثل صاحب حدائق میخوان بگن اصلا تقیه ممکنه یه جایی باشه که مسئله بین اونا هم کاملا اختلافیه، یعنی حتی 50-50 بین اونا باز زمینه تقیه هست. ایشون میگه اصلا برخی وقتها تقیه برای این بوده که شیعه رو اختلاف بندازن ائمه بین شیعه، که شیعه از این طریق شناخته نشه. چون خیلی وقتها شیعه رو از طریق وضوش و نمیدونم برخی از پرهیزا و رو چی سجده میکنه و دست چجور میگیره و تو نجاست فلان چیز ببینید اینه. ولی برخی مسائل با اینکه بار سیاسی هم نداره، اقتصادی هم نداره چندان، ولی در این حال تقیه درش را داره. اصلا یه سوال دوستانه که ائمه تقیه برای چی میکردن؟ خب این یه سوال. سوال دیگه این هست که الان مثلا آقای فاضل مامقانی فرمود امام از ابو حنیفه اگرم میخوان تقیه کنن. خب ببینید ابو حنیفه اولا در عراقه، توجه میکنید؟ امام در مدینه تقیه کنن از ابو حنیفه در عراق. اون وقت هم رابطه ابو حنیفه با بنی العباس میانه ای نداشتن، لذا زندان رفشن لا خود ابو حنیفه، غیر از مالک و غیر از برخی اوناست دیگه، احمد حنبل و شافعی که اصلا اینا بعد از امام صادق اصلا اومدن، چون شافعی 2 سال بعد از امام صادق تازه متولد شده، حنبل هم که شاگرد شافعیست. خب اینا ببینید نمیشه همینجور ما خدمت معامقانی عرض میکنیم امام از ابو حنیفه مخالف حکومت، حالا مخالفتش بالاخره جهاتی داشته، لذا تو دستگاه بن العباس ابو حنیفه خیلی بعدش، البته یعنی شاگردهاش ابو حنیفه رو نگه داشتن، قاضی ابو یوسف و امثال اینها، یعنی ابو حنیفه مرهون شاگردهاشه، ولی خودش تا وقتی زنده بود مثل فردوسی بود که بعدش دنبال کردن و الا نه. خب ببینید اینا باید بحثای تاریخی قضیه حفظ بشه. خب این اصلا برخی معتقدن ائمه در مقاطع خیلی محدود تقیه کردن، نه همیشه. اصلا من یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، تو نوشته این هست دوستان، ببینید اصلا ائمه اگر میخواستن موافق نظر اهل سنت بگن حتما باز تقیه باشه، یا مثلا فرض کنید یک اسمت خدمت امام، خب گوش کنید چه عرض میکنم، امام میدن این از عراق اومده، سنی هم هست، حنفی مسلک، بعد یه سوالی بکنه از امام، امام هم نظر ابو حنیفه رو بیدونند، خب اینجا دلیلی داریم که امام باید نظر خودشون رو بگند؟ بله دلیلی داریم. خب امام نظر همونو میگن، چون میدونن این فردا میره عراق، بله فردا میره عراق، بالاخره اونجا مطرح میشه، یا مثلا سوال میکنه میخواد عمل کنه، رفقاش میبینن میگن اینو از کی پرسیدی، میگه از یه نفر فلانی پرسیدم، شروع میکنن بدگویی که اینا بله نخیر، اون که دیگه توضیح نمیدن که، چه بسا مصلحت بوده که ائمه موافقه مسلک خودشون جواب بدن. ما چه دلیل داریم که این مصلحت نیست؟ این گاهی برای ما روحانی‌ها در حج پیش میاد، تو صفا مروه داری یه سنی میاد یه سوال میکنه، حالا آدم مردد میشه نظر خودشونو بگی یا نظر خودمون رو بگیم، بگیم بعد از طواف نسا، بعدش طواف نسا کنه، اصلا طواف نسا ندارن. واقعا این سوالی کسی بکنه اگر یه سنی تو حج سوال از ما کرد، ما موظفیم نظر شیعه رو بگیم یا نه؟ این خب بعد میره تو هتل میگن چه کار کردی، اونا بالاخره با هم دیگه حرف میزنن دیگه، اونا ما خون دارن، اونا بعد میگه آقا ولی اینجا پرسیدم، بعد شروع میکنه میگه از اینا نپرس، اینا خطرناکن، اینا کلاوردارن، اینا شیعن، اینا ایرانین. خب بهتر همون نظر خود چه بگیم دیگه، این که بنانیست به این یک کارش درست بشه که، بله ببینید یعنی اگه واقعا باب باز بشه در بس نکاتی داره که اصلا ما بگیم بعضی وقتا لال تقییتن ائمه افکار اونا رو لمصالحه با این قیدها به اونا میگفتن، آقا با بحث تقییه دستوری برخورد نمیشه، ضابط من نیست بحث تقییه، مدرسه ای برخورد نکنیم، اما اصل بحث انشاءالله فرصتی دیگه و بعد نتیجه رو میخواستم بگیرم، انشاءالله شنبه نتیجه میگیریم و صلی الله